أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الإشكال الخامس أن نتصور الأرض بما رحبت. الاشکال الرابع ان نتصور المحالات الذاتیه کشریک الواری و کما نبیزین و ارتفاع هما و سلب شیء عن نفسه فلو کانت الاشیاء حاصلتا به انفسها فی الاذهان استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیه. فرمودن که بر وجود ذهنی به معنای صحیحش، یعنی به این معنا که خود ماهیت اشیا بیاد در ذهن در موقع علم به اون اشیا، اشکالاتی شده. اشکال چهارم اینه، مستشکل میگه که ما یه چیزهایی رو که ذاتاً محاله میتونیم تصور کنیم، مثلا اجتماع نقیضین رو تصور میکنیم و بعد حکم میکنیم به این که محاله. میدونیم که حکم کردن و تصدیق کردن فرع تصور موضوع و محموله، تصور نکرده که نمیشه تصدیق کرد. پس ما اجتماع نقیضین رو تصور میکنیم بعد میگیم محاله، شریک الباری رو تصور میکنیم و میگیم موجود نیست، اجتماع ضدین رو تصور میکنیم و میگیم محاله، سلب شیء از نفس را تصور میکنیم ولی حکم میکنیم به این که محاله. خب تصور میکنیم به قول شما معناش اینه، مستشکل میگه معناش اینه که خود اینها میاد تو ذهن ما. خب اگر خود اجتماع نقیزه این تو ذهن باشه، یعنی در ذهن وجود داره، یعنی در ذهن ثابته، پس اجتماع نقیزه این وجود پیدا کرد، پس معلوم میشه اجتماع نقیزه این محال نیست. چون اگه اجتماع نقیزه این محال بود که وجود پیدا نمیکرد. بهترین دلیل بر این که شیء محال نیست اینه که واقع شده باشه. اگه یه چیزی واقع شد، بهترین دلیل است برای این که این ممکنه. پس همین که ما تصور میکنیم و میبینیم که اگر بخوایم قائل بشیم به وجود ذهنی، این لازمش اینه که خود اجتماع نقیزه این تو ذهن محقق بشه، سلب شیء از نفس تو ذهن محقق بشه، اجتماع ضدین در نفس محقق بشه، در ذهن محقق بشه، و اینا هم که محالن و قابل تحقق نیستن. پس معلوم میشه وجود ذهنی غلطه. پس معلوم میشه که نباید قائل شد به این که اشیا ماهیتشون به انفسها میاد تو ذهن. باید قائل شد به این که یه شبهی از اونها میاد تو ذهن. خود اون محال نمیاد، یه سایه ای از محال. سایه محال محال نیست، یا اصلا هیچی نمیاد، خیالمون راحت، قول به اضافه. ولی اگه کس بخواد بگه خود اینها میان، باید بگه اجتماع نقیزه این دیگه محال نیست، چون اجتماع نقیزه این تو ذهن محقق شده. این اشکال جوابش هم روشنه، از همون جوابی که صدرالمتعلهین به اون اشکال اول و دوم داد، جواب اینم روشنه که اونی که توی ذهن است اجتماع نقیزه این است به حمل اولی، یعنی مفهوم اجتماع نقیزه، نه اجتماع نقیضین به حمل شایه. حقیقت اجتماع نقیضین نیست، اون چی که تو ذهن است یه مفهومه، مفهوم اجتماع با مفهوم نقیضین، این دوتا نقیض نیست که با هم جمع شده. اجتماع با مفهوم نقیضین دوتا مفهومش با هم جمع میشه. مفهوم نقیض تثنیه بسته بشه اجتماع نقیضین نیست، یه مفهومه که دو برابرش کردیم. مفهوم اجتماع نقیزه این تو ذهن ماست، یعنی اونی که تو ذهن است اجتماع نقیزه این است به حمل اولی. ولی به حمل شایه چی چیه؟ به حمل شایه اجتماع نقیزه این نیست، به حمل شایه کیف نفسانی است که برای من محقق شده به نام علم. این مفهوم همون علم منه. ممکنه یک ماهیتی است که میشد موجود باشه میشد موجود نباشه الان موجود شده. این اجتماع نقیزه این نیست، کیف نفسانی. همینطور شریک الباری تو ذهن، مفهوم شریک الباریه، یعنی شریک الباری است به حمله اولی، ولی به حمله شایع شریک باری نیست. شریک باری یعنی اونی که باری همکار با باریه، یعنی باری خلق و ایجاد کرده عالم رو، او هم در خلقت عالم شرکت داشته باشه. که این صورت ذهنی مفهوم شریک الباری کمک کار خداست، شریک با خداست در ایجاد عالم. خودش مخلوق نفس منه و نفس منم مخلوق باریه. این یه موجود ممکنه، مخلوق شریک باری نیست. پس مفهوم شریک الباریه، یعنی شریک الباریست به حمل اولی، ولی به حمل شایع یک ممکنیست مخلوق باری، نه شریک الباری. پس شریک الباری محال محقق نشد. شریک الباری محال شریک الباری به حمل شایع که ما نداریم. اجتماع نقیزین محال اجتماع نقیزین به حمل شایع که ما نداریم. اونی که ما داریم مفهوم اجتماع نقیزین، مفهوم شریک الباری، مفهوم سلب شیء از نفس. ولی حقیقت سلب شیء از نفس، مصداق سلب شیء از نفس اینجا محقق نشده. و ما هم نگفتیم خود اشیا میان یعنی حقیقت وجودشون میاد، گفتیم چی میاد؟ مفهوم و ماهیتشون میاد. پس بنابراین وجود ذهنی با این اشکال ها از بین نمیره. اینم یه اشکال، اینو بخونیم. اشکال چهارم، انا نتصور المحالات ذاتیه. مستشکل میگه ما تصور میکنیم یه چیزایی که ذاتن محالن، مثل شریک الباری و اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و سلب شیء از نفس. خب محال شیء خودش خودش نباشه، تو نتیجه اجتماع نقیزینه. فلوکانت الاشیا، خب ما اینا رو تصور میکنیم، یه مقدمه. مستشکل میگه مقدمه دوم، فلوکانت الاشیا و حاصلتن به انفسها فلازهان. این بخواد اشیا حاصل باشد خودش در ازهان، نه شبهش، خودش بیاد تو ذهن، استلزم ذالک، مستلزم است این حصول این محالات ذاتیه در ذهن، ثبوت المحالات ذاتیه. مستلزم اینه که محالات ذاتیه وجود داشته باشن، ثبوت داشته باشن، تحقق داشته باشن، یعنی اجتماع نقیزه این تحقق پیدا کنه با اینکه محاله. سلب شیء از نفس تحقق پیدا کنه چون اومده تو ذهن، با اینکه میگیم محاله تحقق نمیتونه پیدا کنه. شریک الباری باید تحقق پیدا کنه تو ذهن با اینکه محاله. پس معلوم میشه نمیان تو ذهن اینا خودشون. ولی جواب آن اینه که میان، ولی همونی که ما گفتیم میاد، ان الحاصل من المحالات الذاتیه فی الاذهان مفاهیمها، مفاهیمهما غلطه. اونی که به حاصل میشه از محالات ذاتی در ذهن ها، مفاهیم محالات ذاتی است، یعنی مفهومشون، معناشون میاد تو ذهن، نه خود حقیقت اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین حقیقتش یعنی یه چیزی هم موجود باشه هم معدوم. اینی که تو ذهن هم موجود و هم معدوم نیست. پس مصداق اجتماع نقیزین نیست، مفهوم اجتماع است که اضافه شده به نقیز، نقیز هم تثنیه بسته شده شده نقیز، همین مفهوم است اجتماع. نه اونی که حاصل میشه از محالات ذاتی فل ازهان مفاهیمها، مفاهیم اون اجتماع محالات ذاتی است، مفاهیمشون به حمل اولی، یعنی اون محالات به حمل اولی، یعنی اجتماع نقیزین مفهومش که به حمل اولی اجتماع نقیزینه، اون میاد دون الحمل شایع، نه این محالات به حمل شایع در ذهن محقق شد. اونی که تو ذهن هست اجتماع وجود و عدم نیست، یه وجوده. اونی که تو ذهن هست شریک باری نیست، یه مخلوق باریه. اونی که تو ذهن هست سلب شیء از نفس نیست، خودش خودشه دیگه، سلب نشده خودش از خودش. فشریک الباری فی ذهن، شریک الباری، شریک الباری تو ذهنم شریک الباری هست، ولی بالحمل اولی، یعنی همون مفهوم شریک الباری. و اما بالحمل شایع، کی گفته این شریک باریست؟ این کجا و شریک باری؟ این یه چیزیه که هیچ هنری نداره، هیچ کار ازش نمیاد. وقتی این شریک باری باشه، و اما بالحمل شایف فهو کیفیت و نفسانی، یعنی یه کیفیتیست برای نفس من، قائم به نفس من، یه عرضیست مال نفس. نفس قبلا عالم نبود، حالا عالم شد، این مفهومه که پیدا شد، الان من علم دارم به اجتماع نقیصه، یعنی تصور کردم به اجتماع نقیصه. این رو علم یا تصور یا تصدیق، من اینو تصور کردم. اما به حمل شایه این یه کیف نفسانیست، ممکنه، یعنی یه وقت نبود حالا محقق شده، یعنی یه چیزیست که وجود عدمش مساویه فی حد ذاته، یه وقت ممکنه محقق بشه در اونجایی که علتش محقق بشه، یه وقت معدومه اون وقتی که علتش محقق نشه. مخلوقتون للباری، این مخلوق باریه، مخلوق نفس منه و نفس منم خودش مخلوق باریه. نه تنها در شریک الباری، در بقیه هم همینطوره، در سایر محالات اجتماع نقیزه اینه. تو ذهن اجتماع وجود و عدم نیست، فقط مفهوم اجتماع نقیزه اینه. و همینطور سلبشه از نفس و بقیه. الاشکال الخامس، که این اشکال پنجم و ششم دیگه از سنخ اون اشکالهای قبلی نیست. اون اشکالهای قبلی تقریبا همشون جوابشون یه جور بود، که اونی که میاد تو ذهن، از اول گفتیم مفهوم جوهره نه حقیقت جوهر، این جواب بود هم از اشکال اول هم از اشکال دوم. جواب از اشکال سوم بود که مفهوم حرارت و برودت میاد، نه حقیقت حرارت و برودت، نه حقیقت ایمان و کفر، مفهوم ایمان و کفر، این باعث اتصاف نمیشه. جواب اشکال چهارم بود که مفهوم شریک الباری میاد، مفهوم اجتماع نقیزه میاد، نه حقیقتش. اینا همه یه سنخ جواب. ولی اشکال پنجم از در واقع اشکال علمیه، از راه علم وارد شده. میگه که آقا ما میشینیم اینجا و تصور میکنیم یک منطقه وسیعی رو، از دریچه نگاه میکنیم، کوه میبینیم، بیابان میبینیم، باغ میبینیم، خیابون میبینیم، میدان میبینیم، و همه اینها رو من دارم میبینم، یعنی من الان به همه اینها علم دارم، در آن واحد به همش علم دارم. خب اگر بخواهم قائل به وجود ذهنی بشم، یعنی صورتی از همه اونچه که در خارج هست اومده باشه توی ذهن من، یعنی آمده باشه در اعضای حس من، در چشم و بعد در اعصاب من و بعد به مغزم منتقل شده باشه، چگونه اصلا این ممکنه؟ برای اینکه اون چرا که من دارم میبینم 10 کیلومتر در 10 کیلومتر اگه چشمم یاری بکنه، 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، 1 کیلومتر مربع رو الان زیر نظر گرفتم. خب این 1 کیلومتر مربع اگه خودش بنا باشه بیاد تو ذهن، یعنی منعکس بشه تو چشم، بعد منعکس بشه در اعصاب چشم، بعد منعکس بشه در مغز، چطور میشه؟ این لازمش انطباع کبیر است در صغیر. لازمش اینه که یه چیز زیادی 1 کیلومتر در 1 کیلومتر روی یه عدسی چی بشه؟ منعکس بشه. یه چیز به اون بزرگی هیچ وقت نمیتونه روی عدسی منعکس بشه. و بعد کوچکتر از اون اعصاب، سلول‌های عصبی خیلی ریزتر از او هستن، چجور روی اون میخواد منعکس بشه و چطور میخواد روی سلول مغز منعکس بشه؟ پس معلوم میشه که نمیاد تو ذهن. علم همون اضافه است، من با خارج رابطه پیدا میکنم، نه خارج میاد تو ذهن من. اگه خارج بخواد بیاد تو ذهن من، چطور میتونید شما یه عکس 1 کیلومتر در 1 کیلومتر رو روی کاغذ 1 میلیمتری چاپ کنید؟ روی کاغذ 1 متریش هم نمیتونید چاپ بکنید، باید اقلا اون کاغذ به اندازه اون عکسه باشه، یعنی کاغذ هم باید 1 کیلومتر در 1 کیلومتر باشه. پس معلوم میشه که اشیا به انفسها تو ذهن نمیاد. مستشکل میگه که ممکنه شما بیای جواب بدی، ولی اون جوابت هم درست نیست. جواب اینه، کسی ممکنه بگه که آقا درسته اون عصب یا اون عضو حس یا اون مقداری از مغز که میخواد عکس روی اون منعکس بشه، این عکس 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، این غیر متناهیه، برای اینکه بعدن خواهد آمد هر جسمی قابل انقسام است الی غیر النهایه. جسم یعنی اون موجود مادی که حجم داره، اینا هر چی تقسیم بکنی آخر نداره، یعنی به جایی نمیرسه که قابل تقسیم نباشه. از نظر قابلیت، قابلیت تمام شدنی نیست. ممکنه از نظر فاعل، فاعل دیگه قدرت نداشته باشه، ابزار کارش دیگه نتونه تقسیم بکنه، ولی اون جسم میگه من قابل تقسیم هستم، تو نمیتونی تقسیم بکنی، به من ربطی نداره. اون خواهد آمد و این برهانی هم هست که جسم یعنی موجودی که ماده و صورت داره و حجم داره، طول و عرض و عمق داره، ذو ابعاد ثلاثه است، این جوهر دارای ابعاد یه سانتی متر باشه تقسیمش بکنی به 2.5 سانتی متری، این سانتی متر مکعب، جسم یعنی مکعب دیگه، و بعد هر یک از نوع قابل تقسیم است به 2.5، هر یک از نوع باز قابل تقسیم است به 2.5، ممکنه به یه جایی برسید که دستگاه‌ها و ابزارهای مادی دیگه نتونه تقسیم بکنه، ولی وهم میتونه تقسیم بکنه، برایش راست و چپ در نظر میگیره، برایش بالا و پایین در نظر میگیره، بالاش غیر پایینشه، طرف راستش غیر طرف چپش. و اگر وهمم اینقدر اینو دنبال بکنه که دیگه خسته بشه، عقل یه حکم کلی داره، حکم کلی هم هیچ وقت از بین نمیره. حکم کلی اینه که هر چه زو حجم است قابل تقسیمه، هر چه طول و عرض و عمق داره قابل تقسیمه. اینم هر چی شما برید طول و عرض و عمقش گم نمیشه، فقط کم میشه، به جایی نمیرسید که طول و عرض و عمق نداشته باشید. برای اینکه اگر بنا باشه از این طرف به جایی برسیم که آخرین جزء، اون جزءهای ریز دیگه طول و عرض و عمق نداشته باشن، خب از اون طرف هم وقتی شروع کنیم هیچ وقت به طول و عرض و عمق نمیرسیم، یعنی اون اجزاء ریز را هر چی بغل هم بذاریم طول و عرض و عمق پیدا نمیکنه، چون اونا صفر حجمن، یعنی هیچ طول و عرض و عمق ندارن. خب دو تا صفر حجم بغل هم میشه چی؟ دو تا صفر، هزارها صفر کنار هم بذاری صفر. پس باید هر چه تقسیمم بکنی باز اون آخرش حجم داشته باشه ولو خیلی ریز، پس قابل تقسیمه، او فی حد نفسه قابل تقسیم. خب حالا این آقا میگه که اون سلول عصبی که در مغز هست که این عکسو میگیره، یا خود اعصاب، اینا که سلول مغزی یا سلول های اعصاب، اینا درست کوچیکن ولی قابل انقسامن الی غیر النهایه. چون قابل انقسامن الی غیر النهایه، میتونن عکس‌های بزرگ هم درشون منعکس بشه. غیر متناهی قابل تقسیمه. یه چیزی که غیر متناهیه، شما هر چی بزرگ باشه عکستون به اندازه اون نمیشه. چون متناهی قابل قیاس نیست با غیر متناهی. این مستشکل میگه یه همچین جواب به ما ندید، برای اینکه این جواب، حالا شما به صورت ظاهر یه حرفی دارید میزنید، احیانا ما نمیتونیم جوابشو بدیم، ولی یه مسئله بدیهی هست و اونه که کف دست شما جا نداره که کوه رو بذارن توش، ولو اینکه خب این کف دست خیلی بزرگتر از اون سلوله است، اون سلوله قابل انقسام است الی غیر النهایه، اینم قابل انقسام است الی غیر النهایه، چون جسم دیگه. صرف قابل انقسام بودن الی غیر النهایه کار درست نمیکنه. این در واقع جواب نقضی داده، نیومده مسئله رو جواب حلیشو بده. جواب حلیش اینه که قابل انقسام بودن الی غیر النهایه تقسیم غیر متناهیه، نه اینکه این شی غیر متناهیه، یعنی شما هر چی اینو تقسیم بکنی تقسیم بازم جا داره، کار شما آخر نداره، کار تقسیم به 1,000,000 تقسیم وای نمیسته. 1,000,000 تقسیم بکنید، تقسیم 1,500,000 هم چطوره؟ ممکنه. یعنی هیچ وقت این کار تقسیم متوقف نمیشه، خارجن ممکنه بشه ولی عقلن نمیشه کار تقسیم. ولی خود این که متناهی محدود، این بدیهیه، اون غیر متناهی اونجا رو زده به غیر متناهی اینجا، اینم جواب حلیشه. به هر حال یک سلول مغز یا یک سلول عصب یه چیز متناهیه و کوچکه و اون شی خیلی بزرگه. اون عکسی که ما فرض کردیم یک کیلومتر در یک کیلومتر، یک کیلومتر مربعه، نمیتونه بگنجه در ذهن به معنای مغز یا عصب. پس معلوم میشه اشیا به انفسها تو ذهن نمیاد. جوابش چیه؟ جوابش اینه که کی به شما گفته که ذهن یعنی عصب، ذهن یعنی این عضو حاسه چشم؟ کی به شما گفته ذهن یعنی اونجایی از مغز که مربوط میشه به عضو باصره؟ چون مغز بخشای مختلفی داره، اون جایی از بخش مغز که مربوط به بینایی هست ذهن یعنی اون؟ اینا نیست ذهن، همه اینها ابزار ذهنن. ذهن از مراتب نفسه، از ابعاد نفسه. نفس دو جنبه مستقل داره، نفس مجرد دو جنبه مستقل داره، یک جنبه تحریک قوه عامله، یک جنبه ادراک قوه عالمه. این قوه عالمش هم مراتبی داره، یک مرتبهش همین ادراک صورتهای جزئی. جزئی که میگیم یعنی صورتهایی که غیر قابل انطباق بر کثیرینه، مثل صورت همین یک کیلومتر در یک کیلومتری که شما تصور کردید. این یکی از کارهای روحه، ذهنم از مراتب روحه، یعنی همون بعد ادراک حصولی که کار روحه، بعد ادراکی، اونم ادراک‌های حصولی که مال نفسه، اونو بهش میگن ذهن. ذهن کسی نگفته مغزه، یعنی این سلول‌های مادی یا اعصاب. و همه اینها که شما بهش استدلال کردی دلیل بر این است که علم نه در اعصاب محقق میشه و نه در مغز. همه این فعل و انفعالات مادی درست، اگر چشم نباشه اون علم محقق نمیشه. این ابزار لازمه، ولی اینا ابزاره، اینا مقدماتی هستن، چون نفس یه موجودی است مجرد ذاتن، ولی مادی است فعلا. فعلا یعنی در مقام فعل. اگه میخواد ببینه مثل عقل نیست، مثل فرشتگان نیست که احتیاج به چشم نداشته باشه ببینه بدون چشم، بلا تشبیه مثل خدا نیست که ببیند بدون چشم. نفس اگه بخواد ببینه باید با همین چشم ببینه، یعنی با این ماده باید از این طریق، ولی اون که میبینه چشم نمیبینه. چشم در دیدن مثل دوربین عکاسی میمونه. اگر شما میتونید بگید دوربین عکاسی عکسی رو که توش میفته میبینه، چشمم عکسی رو که توش میفته میبینه، چشمم خودش خبر نداره، از عکسش میخواد خبر داشته باشه؟ چشم عین اون جعبه عکاسیه، یعنی این موجود مادی مثل اون موجود مادی، فقط اون فعل و انفعالات فیزیکی درش محقق میشه. و اما اونی که درک میکنه اون چشم نیست، اونی که درک میکنه اون عصب نیست، اون عصب رشته سیمهاییست که باید باشه تا نفس که در مقام عمل مادیه آماده بشه برای ادراک. او درک میکنه و اون درک من در اینجا مجرده، یعنی یک صورته، یک کیلومتر در یک کیلومتری من الان دارم، من دارم یک کیلومتر در یک کیلومتر میبینم، یعنی یک معلومه به ذات پیش من حاضره که عبارت است از یک صورت مجرد. بلکه مجرد دو جوره، یک مجرداتی داریم که طول و عرض و عمق ندارن، شکل ندارن، به اون میگن مجرد عقلی. یه رقم مجرد داریم، طول داره، عرض داره، شکل داره، رنگ داره، به اون میگن مجرد مثالی. در این علم‌های جزئی، اونجایی که شما زید رو میبینید، کلاس رو میبینید، یک منطقه پهناور رو میبینید، دریا رو میبینید، کوه رو میبینید، صورتی برای شما حاصل میشه مجرد مثالی، یعنی ماده نداره، وزن نداره، ولی شکل داره، طول و عرض داره، نظیر اون چی که انسان در خواب باش سر و کار داره. دنیایی که انسان در خواب باش سر و کار داره همین حیاته، همین ماشینه، همین خیابونه، همه اینا هست، ولی هیچ کدوم مادی نی، مجرده. یعنی این وزن و این سنگینی و این تزاحم و اینا دیگه درش نیست، خواص ماده به این معنا درش نیست. ولی اون خواص ماده به معنای آثار طول و عرض و عمق و رنگ و اینها رو داره. علم اونه و ذهن اونیست که اینا پلوش هست. ذهن اون مرتبه ای از نفسه که این ادراکات پلوش هست، نه ذهن مغز باشه یا عصب باشه. پس ما قائلیم به وجود ذهنی، قائلیم به این که ماهیت خود اشیا میاد پیشمون، ولی نه این که میاد تو مغز، نه این که میاد تو عصب، میاد تو ذهن. ذهن مال روحه و اون چه هم که براش حاصل میشه مادی نیست، تو ماده نیست، مجرده. الاشکال الخامس، به هر حال اون چه که برای شما حاصل میشه مجرده. با حس چرا؟ احساس هم مجرده. بله، اون لازمه این ابزار، یعنی شما باید چشم داشته باشی تا این رو ببینی، ولی اون معلوم به ذات شما مادی نیست. یعنی شما این صورت که تو چشمته اینو درک نمی کنی. همه این صورت اولا کوچیکه، شما بزرگ میبینی، شما کتاب رو به همین بزرگیش الان داری میبینی، ولی که اون صورتی که تو چشمه چقدره؟ 1/100 اینه. هست، این همینه. یعنی الاشکال اونجا نوشته، توی اونم نوشته، دورای ورق سفیده اونجا هم سفیده، عیناً همین منعکس شده، ولی خب خیلی ریز میکروفیلمشه. هست اونجا، ولی خب شما که میکروفیلم نمیبینی، شما چی میبینی؟ به همین بزرگی. این به همین بزرگی، پس معلوم شه ادراک شما اون نیست که تو چشمه. حالا الان در اشکال ششم اینو بیشتر توضیح میدیم که به خصوص بعد از چشم وقتی میره تو اعصاب دیگه این میکروفیلم هم نیست، اصلا به صورت عکس نیست. الاشکال الخامس انا نتصور الارض به ما رهوبت. اشکال پنجم اینه که مستشکل میگه کی گفته که اشیا میتونن خودشون بیاد تو ذهنشون؟ نمیشه، محاله. برای اینکه ما تصور میکنیم زمین را به رهبه ها با اون وسعتش، اون مامای مصدریه است، در مغنی هم داشت همین مثال رو، چون از آیه قرآن اقتباس شده، و ضاقت علیهم الارض بما رهبت. ما تصور میکنیم زمین را بما رهبت، با اون وسعتی که داره، به سهولها و جبالها، با دشتها و کوههایش، و براریها و بهارها، و بیابانها و دریاهایش، و ما فوقها. نه تنها زمین رو تصور میکنیم، اونچه که فوق زمینه، من از سما آسمان رو، به ارجاء حل بعیده، با اون ابعاد، با اون نواحی دوردستش، یعنی اون گوشه های دوردست، اون افق دوردست، اونجایی که فکر میکنیم آسمون دیگه اومده روی زمین، اونجا رو هم داریم تصور میکنیم و داریم میبینیم. و نجوم و الکواکب، ستارگان رو میبینیم، به ابعاد شاسعه، با اون ابعاد وسیعی که دارن. یعنی یک نفر که پشت تلسکوپ نشسته خورشید رو به اندازه یه هندونه نمیبینه، خورشید به همه اندازه بزرگیش میبینه یا یه خورده کوچیکتر. به هر حال پی میبره به اون وسعت، میگه این 10 کیلومتر در 10 کیلومتر در 10 کیلومتر 10 کیلومتر مکعب مثلا حجمش، البته در مورد خورشید که خیلی بیش از این حرف هاست، در مورد فلان ستاره اینطوری میگه. خب ما تصور میکنیم همه اینها را، و حصول و هذه المقادیر العظیمه فی ذهن، اگر بخواد حاصل بشه این مقادیر عظیمه در ذهن، اینا با این مقدارهای بزرگ بیان تو ذهن، به معنا انطباعها فی جزء عصبی، به معنای اینکه اینها منعکس بشن در یه جزئی از اعصاب ما، جزئی که مال عصبه، او قوت دماغیه، یا در یک نیرویی که مال مغزه، در اون جاها بخواد منعکس بشه، کما قالوبه، اونطوری که علمای طبیعی قائل شدن. خب اگه بخواد بیاد، من انتباع الکبیره فالصغیر، من انتباع خبر اون حصوله، حصول هذه المقادیر من انتباع الکبیره فالصغیر، این مقدارها بخواد بیاد تو عصب، این از انطباع کبیر در صغیر است. انطباع کبیر در صغیر هم محاله و هوه محال. به هر حال شتر تو تخم مرغ جا نمیگیره. این هم اون بزرگش از شتر بزرگتره، هم کوچیکش از تخم مرغ کوچیکتره. و دفع الاشکال، مستشکل خودش خواسته دفع دخل بکنه، میگه اگه شما بخواید این اشکال رو دفع بکنید از خودتون، بگید این اشکال وارد نیست، به این طور بگید به ان المنتبع فی منقسم الى غیر النهایه. به این که بگید اون منتبع فی، یعنی ما یه منتبع داریم، همون صورت که یک کیلومتر در یک کیلومتر، یه منتبع فی داریم. منتبع فی یعنی اونی که اون صورت درش منتبع شده، اونی که این محلی که شی در اون منتبع شده، یعنی اون جزئی از عصب، جزئی از مغز. یه منتبع فی داریم، منتبع فی یعنی اونی که اون صورت درش منتبع شده، اونی که این محلی که شی در اون منتبع شده، یعنی اون جزئی از عصب، جزئی از مغز. بگید اون منتبع فی منقسم الی غیر نهایه، قابل تقسیم است الی غیر نهایه، چون جسمه و هر جسم قابل انقسام است الی غیر نهایه. یه دفع اشکال با این حرف لا یجدی شیئا، هیچ فایده ای نداره، به دردتون نمیخوره، نمیتونید اینطور اشکالو دفع بکنید. چرا؟ برای این که خب این چشمندی که نیست. فان الکف لا تسع الجبل، دست گنجایش ندارد کوه را، و امکانت منقسمتا الی غیر النهایه، ولو اینکه دست قابل انقسام است الی غیر النهایه. قابل انقسام بودن الی غیر النهایه کارساز نیست، باید شما یک سطحی به همون بزرگی داشته باشید. سطحتون کوچیک باشه بخواید از راه قابلیت انقسام الی غیر النهایه درست کنید، درست شدنی نیست. سرش هم اینه که اون غیر متناهی صفت چیز دیگه است. تقسیم ممکن است الی غیر النهایه، یعنی هرچی تقسیم بکنید، تقسیم یه میلیون تاست نه، 10 میلیون تاست نه، 100 میلیون تقسیم میشه کرد نه، هرچی بری بازم تقسیم ممکنه، ولی صد که غیر متناهی نیست. صد متناهیه، محدوده، کوچیکه. شما یه سطح غیر متناهی ندارید تا اون صورت بزرگ بتونه در او بگنجه. اینم جواب حلیشه، البته اون آقا جواب فقط نقضی داده. خب این اشکال، مستشکل در واقع پایه های اشکال رو هم قرص کرد، از راه این که گفت جوابم نمیشه ازش داد، چون این جوابم اگه بخواید بدید این جواب جواب پس این اشکالیه که دیگه نمیشه ازش جواب داد. بله اگر کسی مادی فکر بکنه از این اشکال نمیتونه جواب بده، ولی والجواب ان الحق کما سیعتی، جواب از این حرف اینه که حق همونطوری که بعدن خواهد آمد در بحث علم، که این مباحث بیشتر مربوط میشه به بحث علم، این است که ان صور الادراکیت الجزئیه غیر مادیه، صورتهای ادراکی جزئی هم مادی نیست. این که قید جزئی میکنه برای این که صورتهای ادراکی کلی رو همه میگفتن مادی نیست. همه فلاسفه از قدیم میگفتن صورت ادراکی کلی، یعنی مفهوم انسانی که شما دارید، این مفهوم انسان مادی نیست، چون اون دیگه آثار مادرم نداره، اون مجرد است به تجرد عقلی. یک مفهوم طول نداره، عرض نداره، همونطور که وزن نداره طول و عرض هم نداره. اونو هیچ که قائل نبود به مادی بودنش، اونو همه قائل بودن به تجردش، ولی صورت‌های جزئی رو قائل بودن به اینکه مادیه. یعنی صورت احساسی، شما وقتی احساس می‌کنید علم احساسی رو می‌گفتن مادیه، و یا اون وقتی که چشمتون رو می‌بندید و همون صورت براتون حاصله، الان اینجا نشستید و صورت فرزند شما تو ذهنتون هست، در حالی که الان اون رو نمی‌بینید، چون می‌دونید احساس تا اون وقتی به گفته میشه که اون شیء محسوس در مقابل آدم باشه، اون میگن احساس. علمی که اون وقت هست احساسه، یعنی علم احساسی مشروط هست به حضور ماده، بعد اون شیء مادی حاضر باشه، ولی وقتی که حضور او قطع شد به اینکه او بود ولی شما چشمتون رو بستید، یا اصلا اون نبود، چشما وازه ولی اون نیست، اینو بهش میگن صورت خیالی، همون صورته ولی اسمش عوض میشه، به میگن تخیل. هر دوی اینها علمهای جزئیه، برای اینکه صورت خاصی است از شیء خاص، از زی، از صحن مدرسه، از یک بیابون مخصوص، از یک کوه. این علمهای جزئی رو قدیمی‌ها قائل به این که مادیه، ولی بعداً خواهد آمد ظاهراً مبتکر این قول صدرالمتألهینه که بعد از ایشون هم دیگران قائل شدن که علم مطلقا مجرده، هیچ فرق نمی‌کنه احساس باشه یا خیال باشه یا عقل، هر سه مرتبهش مجرده. لذا این میگه جزئی، این جزئی قید احترازی نیست، این قیدیست برای که تأکید بکنه که همینا رو که احیاناً ممکنه تصور بشه که اینها مادیه، همین راه ها را هم ما مجرد می، ولی اون یکی مفروغان انه مجرد بودنه، نه اینکه جزئی میگه در مقابل کلی، یعنی کلیه مجرد نیست، نه اون به طریق اولا مجرده. حق کما سیعتی این است که صور ادراکیه جزئیه هم مادی نیستن، بلکه مجردتون مجردن، فقط تجرد اینها با تجرد اون مفاهیم فرق میکنه. تجردن مثالی یا مجردن به تجرد مثالی. تجرد مثالی یعنی چه؟ یعنی اینکه فیها آثار الماده. تجرد مثالی یعنی اینکه در این صور ادراکیه آثار ماده هست، یعنی طول و عرض هست، شکل هست. یعنی اگر زید خارجی یه شکل خاصی داره، همون شکل الان شما درک میکنه، اون علم شما هم همون شکل رو داره، یه چیز رنگ پریده، یه چیز کروی بیشکل، حتی بیشکل بیشکل نیست، عین همونه. پس آثار ماده مقدارش هست، شکلش هست، غیره ما رنگش هست. شما زید رو اگه صورتش قرمزه قرمز درک میکنید، اگر سیاه سیاه درک میکنید، سفید سفید درک میکنید، موهاش بوره بور درک میکنید، مشکی مشکی درک میکنید، لباسش هر جوری باشه همونجور درک میکنید. یعنی علم شما معلوم به ذات شما همه این خواص رو داره که به وسیله او ما معلوم بالعرض را میفهمیم، چون معلوم بالعرض اون خارجه دیگه، معلوم به ذات اون صور صورتیست که پیش من حاضره، همه اینا رو داره. یه کسی که خرم شهری را که خراب شده، شما الان کسی که اون وقت دیده الان صورتش براش حاضره با همه اون خصوصیاتی، فلان جا فلان گنبد بود و فلان رنگ بود، همون الان با همون رنگش با همون شکلش این گنبد کشیده بود یا کشیده نبود، گلدسته ها چجور بود، با همه شکلش با همه رنگش و همه خصوصیاتش الان حاضر. پس آثار ماده رو داره دون نفس الماده، البته ماده خودش نیست، اون چیز جا پر کنه سنگینه مزاحم اون نیست. خب صور ادراکیه مادی نیستن، مجردن. این صور ادراکیه تو مغزم نیستن، تو عصبم نیستن، فهیه حاصلتون لنفس. این صور ادراکیه که مجردن، مجرد برای مادی حاضر نیست، اگه بیاد تو ماده که میشه مادی. اگر اونم مثل یه عکس بخوره روی کاغذ یا بخوره روی عصب که بس میشه منتبه در ماده، مادی هم یعنی منتبه در ماده، مادی هم یعنی اونی که انتساب به ماده داره. نه، فهیه حاصلتون لنفس. این صور ادراکیه چون مجردن، پس منتبع در ماده نیستن، حاصلن برای نفس. البته نفس یک مجردی است که مراتب داره، فی مرتبت تجرد حل مثالی، در مرتبه تجرد مثالی نفس متحد است با همین صور مثالیه. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی، بدون اینکه این صور ادراکیه منعکس شده باشه در یه جزء بدنی، حال شما هر چی میخوای بگی، عصب باشه یا در یه قوه‌ای که متعلق است به جزء بدنی، یه نیرویی که مال مغزه، نیروی مغزم باز مادیه، نیروی ماده میشه مادی. خب این و اما دفع دخله، شما بگید که خب اگه اینه، پس انسان اگه نفسش درک میکنه، پس چشم دیگه چه کار است؟ گوش چه کار است؟ اعصاب چه کار است؟ مغز چه کار است؟ چطوره که یک گوشه از مغز رو بردارن، اونجایی که مخزن بیناییه، شبکه بینایی به او متصله، دیگه بینایی محقق نمیشه، ولی اون که چشم بازه، چشم کارهای خودشو میکنه، اعصابش هم سالمه، ولی اونجا نیست، شخص چشمشو باز میکنه ولی هیچی نمیبینه. پس معلوم میشه که بینایی کار مغزه بفرمان نه و عمل افعال و انفعالات الحاصلت و فی مرحلت الماده اندل احساس بشه، اما تأثیرات و تأثیراتی که حاصل می شود در مرحله ماده، حالا چه در خود عضو حس، چه در اعصابش، چه در مغزش، در موقع احساس یک چیزی او اند تخیلهی، یا در اون موقعی که داریم تخیل میکنیم او را، یعنی او حاضر نیست و ما داریم صورتش رو احضار میکنیم، که دستگاهایی هست که میگذارن به سلولهای مغز و مشخص میکنن که این شخص الان داره تخیل میکنه، یعنی صورهایی که قبلا درک کرده پیش خودش حاضر میکنه یا نه، اون درک میکنه. از چرا؟ از راه این که یه فعل و انفعالاتی در خود اعصاب مغز، سلولهای مغز محقق میشه که اون دستگاه اون فعل و انفعالات رو ثبت میکنه و دانشمند پی میبره که پس بنابراین این شخص الان مشغول تخیله. حتی کسی که خوابیده اون دستگاه رو وصل میکنن، در اثر فعل و انفعالاتی که در سلولهای مغزش انجام میشه پی میبرن به این که این داره خواب میبینه، که اگر مشغول خواب دیدن نباشه اون فعل و انفعالات محقق نمیشه. یعنی تخیل همراه است با یه فعل و انفعالاتی در همین ماده، در همین مغز، سلول های مغز. میگه اینا فإنما هی معدات، اینا همه لازمه ولی اینا ادراک نیست، اینا همه زمینه سازن، زمینه فراهم کنن که تتهیأ بهن نفس، که به سبب اینها نفس آماده میشه برای اینکه حاصل بشه صور علمی جزئی مثالی عند اون نفس، نه عند مغز. تخلیه غلطه ها، تخیلهی عند الاحساس بشه این او عند تخیله. اینم اشکال پنج. اشکال ششم دنباله همین اشکال و سنخ همین اشکاله. میگه شما قائل شدید به این که ادراک عبارت است از این که ماهیت اشیا به انفسها در ذهن حاضر میشه، با حال این که علم خلاف اینو اثبات کرد. حتی ما از قول اونا داریم میگیم علم جرأت نمیکنه هیچ جا و حق نداره هیچ جا چیزی را که مربوط به مجرده اثبات بکنه یا نفی بکنه، چون حوزه علم حوزه ماده است. در ما زمینه ماده و قلمرو ماده میتونه بگه من یه همچین چیزایی کشف کردم، ولی در قلمرو مجرد علم دسترسی نداره. مجرد رو نمیشه آورد تو لابراتوار و زیر میکروسکوپ گذاشت و بررسی کرد. بنابراین در قلمرو مجرد علم حق اثبات و نفی هیچ کدومو نداره، نمیتونه بگه هست، نمیتونه بگه نیم. چه این که این نکترم بد نیست عرض کنم که علم در قلم رو به خودش هم حتی حق نفی نداره، فقط کاری که میتونه بکنه چیزایی که کشف کرده بگه من کشف کردم، یعنی حق اثبات داره. ابزارهای علمی میگه آقا من در این موجود مادی خاصیت جاذبه رو کشف کردم، در این موجود مادی این اجزای ریز رو کشف کردم همین، ولی اینکه چیز دیگه ای در همین ماده نیست میتونه بگه؟ خیلی از چیزها بوده که دانشمندان قدیم با همین ماده سر و کار داشتن ولی ابزارهاشون قاصر بوده از اینکه همونایی که توی این ماده هست و از خواص و این آثار همین ماده هست نتونستن کشف بکنه. از کجا معلوم که اون چرا که تا به حال از ماده کشف شده حتی نیمی از اونا باشه، نیمی از خواص واقعی ماده باشه؟ از کجا؟ ممکنه حتی نیمی از اونها هم نباشه، و همین که احتمال داده بشه که یه چیز دیگه میشه باشه، احتمالش که هست. پس با ابزارهای مادی و علم نمیشه بگی اون چه که هست همه شو من کشف کردم و چیزی در همین قلمرو ماده دیگه نیست. از کجا که نیست؟ تجربه حد اکثری که میتونه بگه همونه که کشف کرده، بگه بله اینا هست ولی چی نیست، باید ساکت باشه. بله به کمک عقل میتونه نقایض اون چرا که اثبات کرده بگه نیست. وقتی میگه جاذبه هست، پس ضد جاذبه دیگه نیست، از باب این که این دو با هم جمع نمیشن. ولی خاصیت های دیگه که با این جمع میشه، یک جسم رنگ داره، حجم داره، جاذبه داره، ممکنه هزار چیز دیگه هم داشته باشه که شما میدان مغناطیسیشو که تا این آخرها کشف نکرده بودید حالا کشف. ممکنه خیلی خواص دیگه هم همین جسم داشته باشه و کشف نشده باشه. پس علم در قلمرو به خودش هم حق نفی نداره، تا چه برسه به این که بیاد در مجرات بگه اونجاها چیزی نیست. این از اون مقهور شدن و ضعف نفس دانشمندان تجربی است که وقتی که 4 چیز کارخونه و نمیدونم کشفیاتی میبینن، فکر میکنن که هر چی تو عالم هست همش همینه. ولی از دید فیلسوف، اونطوری که حاجی در منظومه میگه، همه این عالم ماده در مقابل موجوداتی که در عالم هست مثل یه سنگ مثانه است در بدن انسان. یعنی همه موجودات رو وقتی در نظر بگیری و مقایسه بکنی، اونها رو تشبیه بکنی به یک انسان، نقش عالم ماده و ارزش عالم ماده و هستی عالم ماده در مقابل اون هستی های دیگه مثل هستی یک سنگ مثانه است در یک وجود کلی به نام انسان، که هم ارزشش ناچیزه، از هستی بهره کمی داره، هم خیلی کوچیکه در مقابل اونا. ولی ازام مادی صرف ضعف نفس و جهل و مقهوریاتشو که میگه هیچی دیگه نیست، همین هست که من کشف کردم. خب حالا اینا هم همینطور میگن، میگه آقا طبیعیین، علماء علوم طبیعی اثبات کردن که ادراک فعل و انفعالات و مکانیزمش اینه که وقتی که ما روبرو میشیم با یک امر مادی، مثلا چشم ما برخواه مقابل واقع میشه با یک جسمی، از یک منبع نورانی مثلا چراغ یا از خورشید که نور ساطع میشه، نور برخورد میکنه به اون جسم، به زید، و زیدم چون جسم لطیف نیست که نور رو از خودش رد کنه، بلکه جسم غیر لطیفه، نور ازش بر میگرده، نور که بهش میخوره بعد منکسر میشه و بر میگرده، اون نور برگشته برخورد میکنه با چشم من و اثری در چشم من میگذاره، عکس اون شی منعکس میشه در عدسی، و این عکسی که منعکس شده در عدسی به منتقل میشه به شبکیه که پشت عدسیه، یک پرده مقعر توی اون، که اینجا مجموعه ای از سلول های عصبی هستن که این سلول ها بعضیش به صورت میله است، بعضیش به صورت مخروط، بعضیش شکل کله قندیل داره، بعضیش به صورت میله، و اینها متأثر میشن، لرزشی درشون پیدا میشه، و این ارتعاش در اعصاب مغز، در اعصاب چشم که پشت چشمه، و مجموعه اینا هم 400,000 عصب به هم بافته است که مجموعاً یک بافت رو تشکیل میدن، از طریق اونها، یعنی اونها همه متأثر میشن، تأثیر از این مثل جاذبه که از این برق که از این جزء سیم به اون سیم منتقل میشه، عیناً به این اعصاب اون ارتعاش منتقل میشه تا میرسه به مغز و ادراک. یعنی هم پس بنابراین این ادراک، نه اونی که شما گفتید که خود اشیا به ماهیتها میاد، ادراک همون صورتی که میاد توی چشم، بعدم دیگه صورت بودنش از بین میره، وقتی آمد توی اون اعصاب دیگه به عنوان یک عکس کوچولوی میکروفیلمی هم نیست، بلکه به صورت یک ارتعاشه، یعنی خود این دستگاه درش تصرف میکنه، تا اینجا عکس، تا تو عدسی عکس، ولی از عدسی به بعد دیگه عکس دیگه چیزی جز ارتعاشات برقی مغناطیسی چیزی میره، و این ارتعاشات میره و ادراک وقتی برسه به مغز ادراک محقق میشه. ایشون میفرمایند که خب اگر ادراک اینه، پس بنابراین اون چرا که شما درک میکنید باید ارتعاش درک میکنید. اگر ادراک اینه، اون چرا که شما درک میکنید مطابق با واقع نیست، پس بنابراین باید سوفیست بشید. یعنی باید قائل بشید به این که من واقع رو اونطوری که هست درک نمی کنم. و خلاف بداهته، مگه شما ارتعاش درک میکنی؟ اصلا یارو وقتی داره یک فیلم رو میبینه اصلا ارتعاشاتی که در مغزش انجام میشه خبرم ازش نداره. تا یه دانشمند نیاد و با دستگاه های خودش بررسی نکنه، خود دانشمند هم خبر نداره. ولی همین شخص که هیچ خبر از اون ارتعاشات و از اون فعل و انفعالاتی که در اعصاب میگذره نداره، علم داره، یعنی این صورت رو مرتب داره میبینه. این شخصی که الان داره اینجا عملیات اجرا میکنه، همه او رو داره مرتب میبینه. اولا ارتعاش نمیبینه، اون چیزای ریز رو نمیبینه، اون همونطور به همون بزرگی میبینه. همین بهترین دلیله که بر این که ادراک اونا نیست. اونها درسته ضرورت داره و باید باشه، چون نفس یه موجودیست که تعلق به این بدن داره، با بدن کار میکنه، ولی علم اینا نیست. علم اگه بخواد مطابق با واقع باشه نباید اینا باشه، چون به ضرورت خود علم و به گواهی خود علم اون چی که در مغز و اعصاب هست مطابق با خارج نیست. و اگه بخوایم علم رو به همونجا خاتمه بدیم باید بشیم یه صوفی. الاشکال السادس ان علماء طبیعه بیانو. اشکال شوم این است که علماء علوم طبیعی اینو روشن کردن. این در واقع داره علم رو به رخ ما میکشه که احساس و تخیل به این است که حاصل میشود صور اجسام مادی به ما لها من النسب و الخصوصیات، با اون چی که برای اون صورت ها هست از نسبت ها و خصوصیت ها. نسبت ها یعنی رابطه های اجزایش با هم، یعنی اگه سر بالا، سینه پایین، سینه وسط، سر اون طرف، پا طرف دیگه است، با همین نسبت میاد توی اعضای حاسه، با همه اون خصوصیات. خصوصیات اگه اونجاش رنگش اونطوره، اونجاش خراش داره، اونجاش مثلا فرو رفتگی داره، اونجاش برآمدگی داره، همه اونا با همون خصوصیاتش میاد توی اعضای حاسه. صورت اجسام مادیه با همه اون نسبت ها و خصوصیات خارجیه که دارن، احساس و تخیل به اینه که حاصل میشه این صورتها در اعضای حاسه شما، در چشم شما، و انتقال ها الی دماغ و همون منتقل میشه به دماغ. البته همون خودش توجه داره، یعنی نه به همون وضعی که منتقل شد به چشم به همون وضعم منتقل میشه، یعنی عکس بود بازم عکس میره. قدیمی ها اینطوری فکر میکردن که همون عکس میره به مغز میرسه، ولی میگه نه، منتقل میشه اون صور به دماغ مع مالها من التصرف فیها، با اون چی که برای این اعضای حاسه هست از تصرف در این صور. یعنی خود اعضای حاسه همینطور صورت رو به حال خودش رها نمیکنه، تصرف میکنه، نورهای سفیدش رو یه سری از اون سلول ها درک میکنن، جاهای رنگیش رو یه سری دیگه از اون سلول ها درک میکنن، یعنی کاملا این صورت میشه چی؟ تجزیه. هر بخشش رو یک سلول و یک دسته از سلول ها درک میکنن، سلول های شبکیه که هستن، اون سلول های عصبی، با اون چی که برای اون اعضای حاسه است از تصرف در این صورت، به حسب طبعه الخاصه، به حسب اون سرشت های خاصی که این اعضا دارن. گوش یه نوع تصرف میکنه در اون چی که درک میکنه، زبان یه نوع تصرف میکنه، چشمم یه نوع تصرف میکنه. خب اون وقت برای خود این دانشمندان یه مشکل هست و اونه که خب پس اون صورتی که الان تو چشمه که خیلی کوچیکه، چجور من منتقل میشم به این که اون انسانی که دارم درک میکنم بزرگه؟ میگه ها، این به مقایسه است. چطور شما یه عکس کوچیک رو وقتی نگاه میکنید پی میبرید به چی؟ به یه آدم بزرگ. عکس 6x4 ولی میگید این آدم 1 متر مثلا قدشه، 1.5 متر قدشه. از راه اینه که از راه قوه لامستون یه گوشش رو درک کردید که یه وجبه، بقیهش هم با مقایسه به اون نسبت سنجی میکنید، میگه توی این عکس سر 1 مثلا 20 بدنه، پس در خارجم سر اگه 1 وجبه اون بدنش 20 وجبه، 20 برابر. با این مقایسه هایی که میکنی این اجزا رو به هم پی میبرید به این که پس بنابراین در خارج خیلی بزرگ. یه ولی انسان ینتقل و الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزای صورت الحاصلت انده علا ما فصلو. انسان هم منتقل میشه به خصوصیت مقادیر این صور و ابعاد و اشکال اونها با یه نوعی از مقایسه که میکنه بین اجزاء صورتی که حاصل است در پیش او. این اجزا رو با هم مقایسه میکنه، یه جزش رو باید البته به دست آورده باشه که طول ارزش چقدره، وقت بقیه رو با همون نسبت بزرگ میکنه، پیش خودش بزرگ میکنه، وقت پی میبره. الان مفصله و فی محله. خب اگر علماء طبیعت اینو بیان کردن و معذالک، دیگه حرفای شما بر باد، لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان، دیگه زمینه ای نیست برای اینکه شما قائل بشید به اینکه حاضر میشن ماهیات خارجی خودشون در ذهن خودشون نیست، همین تأثیر و تأثیرات در من. ول جواب آن این که ما ذکروه من الفعل والانفعال المادی در موقع حصول علم بالجزئیات، این فی محله. اون چرا که اونا گفتن ما نمیگیم غلطه، اینا رو قبلی ها هم گفته بودن، ولی اینکه اونا به این دقت نگفته بودن. خود ابن سینا و دیگران از همون علمایی هستن که خیلی از این چیزها رو کشف کردن. لکن هاذه الصور المنتبعه، ما یه چیز دیگه هم میگیم که شما دیگه اونو خبر ازش نداری، و اون اینه که این صور منتبعه‌ای که منتبعه در ماده است، در چشم منتبعه، که المغایره للمعلومات الخارجیه، که غیر معلوم خارجیه، با اون فرق داره. اگه اون بزرگه این کوچیکه، و به خصوص وقتی دیگه به مغز میرسه که اصلا سنخشون با هم دوتاست. اینها لیست هی المعلومه به ذات، معلومه به ذات من یعنی علم من اینا نیست، چون معلومه به ذات همون علم دیگه، علمی که من پیشم حاضره و خارج رو میگم علم دارم به وسیله اون صورتی از او که پیش من حاضره، اینا معلوم به ذات نیستن، یعنی اینا علم من نیستن، بلی هم معدات، همه اینها زمین سازن که آماده می کنن تهیئ النفس برای اینکه حاضر بشود ماهیات خارجیه در پیش نفس. ماهیات خارجیه چجوری حاضر بشه؟ به وجود مثالی، همون که در جواب اشکال پنجاه هم گفتیم، با یک وجود مثالی غیر مادی. اینه علم، اون وجود مثالی غیر مادی اون علمه. و الا اگر علم این باشه که شما میگید، لازمت سفسطه، سفسطه لازم میاد لمکان المغایره، به خاطر وجود مغایرت بین صوری که حاصل است در اعضای حس و تخیل و بین صاحبان صور. اون صورتهایی که حاصل است در اعضای حس شما، چشم شما، یا در اعضای تخیل شما، در مغز و اعصاب شما، این مغایرت داره با او. و اگه همین علم باشه پس میشه سفسطه، یعنی شما علم به واقع خارج علامه و علیه ندارید. لازم میاد سفسطه به خاطر وجود مغایرت بین صوری که حاصل است در اعضای حس و تخیل و بین صاحبان صور، یعنی اون خارج. بلکه همین حرفی را که علماء طبیعت کشف کردن، من اقوال حجج بر این که ماهیات به انفسها اندل انسان حاضر میشن به وجود غیر مادی، با یک وجود غیر مادی، یعنی خود این دلیل است بر تجرد علم، برای اینکه وجود مادی برای این ماهیات کیف ما فرست، شما هر جور که فرضش هم بکنی، حتی بگی به صورت عکس هم به مغز منتقل میشه، لم یخلو ان مغایرت ما، خالی نیست از یه مغایرتکی، به هر حال یه فرقی داره با خارج، این خارج نیست بلا به کوچیک و بزرگی، خالی نیست از یه مغایرتی بین اون صور حاصله و بین امور خارجیه یه ذوات صور. و اگه مغایرت بود و لازم و ذالک از سفسطه، لازمش اینه که انکار بکنیم علم را و بگیم ما خارج رو علم بش نداریم. پس اگر بخواهد علم مادی باشه، چاره ای نیست جز سوفیست شدن. پس معلوم میشه علم اینا نیست، همونیه که ما میگیم ماهیت به انفسها پیش ذهن حاضره، ذهنم مجرد، ماهیتم مجرد، و همه اینها مقدماتشه. السلام علیکم و رحمت.